خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. از امروز بحث متفاوتی رو در فرمایش مولا الموحدین در عهدنامه مرور میکنیم. بحث قبلی که انم به پایان رسید و موضوع جدیدی در سخن ایشون و در مطلبشون مورد اشاره قرار میگیره، و اون این که وظیفه حاکم رو اگر بخوایم در عنوان بحث رو قرار بدیم، اینه که وظیفه حاکم رو حضرت مبارزه با عیوب ظاهری قرار میدند، و اینکه به باطن مردم و عیب جویی کردن و دنبال عیب رفتن نباید حاکم بپردازه، و این مسئله بسیار مهمی است که بسیار هم آثار برش باره. اینکه تعبیر صریحی هم دارن که چه کار دارید بگید که طرف در باطنش چه کارهایی انجام میده، به همین ظواهرش باید بسنده بشه. حالا عبارت رو بخونیم، بعد مطابق معمولمون ضمن نکاتی بحث رو پیگیری کنیم. میفرمایند ولیکن ابعد رعیت کمنک و اشنعهم اندک اشنعهم ولیکن ابعد رعیتک منک و اش بله بله دیگه اسم یکانه ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم اندک اطلبهم لمعایب الناس. بعضی وقتا تسرع در اشکال گرفتن ما رو هم دچار مشکل میکنه. ابعد رعیت در نزد تو، یعنی اون که دورتر است از تو، یعنی باید باشد، و اشنعشون یعنی مبغوزترینشون که حالا راجبش صحبت میکنیم کدوم باید باشه؟ اونی که بیشتر دنبال معایب مردم میگرده، اونی که بیشتر طالب عیب مردمه. شنع که در قرآن هم یک لغت یا یک تعبیر بسیار معروفی ازش داره که یا ایها الذین آمنو کنو قوامین لله شهدا للناس ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. شنعان یا شنع یعنی کینه کسی رو همراه با بغض و دشمنی به دل گرفتن، درش هم کینه خوابیده، هم بغض خوابیده، هم تجنب و دوری خوابیده، اینکه از طرف دوری بکنید. و این لایجرمنم یعنی نکشون شما رو، جرم به این معناست که شما رو نکشاند به این که شما از عدالت خارج بشید. چی شما رو نکشاند؟ اینی که برخی با شما قطع رابطه میکنند، دشمنی دارند، بغض دارند و از شما حقد و حسد و کراهت دارند، اینا شما رو به کرا به ظلم نکشونه. اینجا می فرماید اشنعهم اندک، یعنی اونی که دورتر از همه از توست، دقیقا با همون ابعد معنا میشه، یعنی ابعد و رعیت کمنک، اونی که دورتر از همه قرار میدی و اونی که باز از او بیشتر اجتناب میکنی. حالا میتونه اون وقت تو معناش این باشه که یعنی ضمن این که او رو دور قرار میدی، نسبت به او کراهت هم داری، نسبت به او بغض هم داری. خب این کی باشه؟ اون کسی است که بیشتر دنبال عیب مردمه، طلب عیب مردم میکنه. اولین نکته این که این ابعد و اشنع ممکن که بگیم به معنای افعال تفصیل نیست. دقت کنید، نه اینکه افعال تفضیل نیست، یعنی شما میخواهید در فارسی هم معنا کنید همون تر رو معنا کنید، منتها معناش افعال و تفضیل نیست. یعنی مثلا فرض بفرمایید که شما اگر میگید که تو این خطرها از همه خطرها از این بیشتر اجتناب بکن، نمیخواهید بگید که از بقیه اجتناب نکن، از این اجتناب بکن. حالا شاید مثالش هم مثال خوبی نگفتم، چون بخواید بگید از بقیه اجتناب کن، از این بیشتر اجتناب کن، اینجا افعال و تفصیله. ولی اگر در مواردی به کار میبرید که مثل مثالاتی که مثالای قبلی گفتیم، نمیخواییم بگیم که شما بقیه رو دور قرار بده، این فرد رو دورتر، یا بقیه رو دشمن بگیر، این رو دشمنتر. نه، باید بگه که کسی که به دنبال عیب مردمه با او مراقب مراوده نداشته باش، با او او رو نزدیک خودت قرار نده. بگه ممکنم بگیم نه، به قرینه اطلب که اینی کسی که بیشتر دنباله عیب مردمه، اینجا هم اطلبه، اینجا هم ابعده، به این معنا که خب مردمان معمولا اینو دارن، یه عیبی میگن، یه عیبی بیان میکنند، و لذا کسی که بیشتر عیب جویی میکنه رو دورتر قرار بده، کسایی که کمتر عیب جویی میکنن یه ذره دور قرار بده. پس ممکنه هم کلن افعال و تفصیل ها رو به معنای اسم فاعلی معنا بکنیم، به این معنا باشه که اگر کسی طالب عیوب مردمه دور قرارش بده. ممکنه هم از بگیم نه، افعال و تفصیل قرار بدیم، بگیم که هر کسی که بیشتر دنبال عیوب مردمه تو او رو دورتر قرار بده. نکته دوم این که برخی از بله آنو میرسم، برخی گفتن که این به این معناست که کسانی که عیب رو میبینند خوبی رو نمیبینند. یعنی مثلا میان پیش شما در رابطه با من عیوب منو میگن، اما خوبی های منو نمیگن، در حالی که به نظر میرسه این یکی از اقسامشه. یعنی اگر کسی عیب رو میگه و خوبی رو هم میگه، اونم مصداق همینه. حضرت میفرمان اصلا عیوب رو بیان نکنید، عیوب پنهان رو، نه این که حالا یک کسی باشه که بگه من هم عیبا رو میگم هم خوبیا رو میگم، میگم فلانی هم فرض کنید دو رکعت نماز خوند، هم دو تا غیبت کرد، هم نماز مغرب خیلی باحالی خون، هم نماز صبحش قضا شد. نه، شما اگر عیب رو خوبی رو میگید عیب رو نگید، اگر هم خوبی رو نمیگید بازم عیب رو نگید. یعنی لزومی نداره که بگیم که این مربوط به جاییست که عیب رو میگویند و خوبی را نمیگویند. بله خب اون خیلی بده، ولی اگر هم عیب رو میگن هم خوبی رو، این هم غلطه، اصلا عیب رو نباید عیوب پنهان رو بگند. دکتر سوم این که عیوب، اصلا لغت عیب یعنی کمبود و نقصان. البته بعضی وقتا این نقصان در اثر زیادته، یعنی شما به واسطه زیادت یک چیزی معیوب میشید. مثلا شیش انگشتی ها یه انگشت زیادی دارن ولی خب معیوبند، یعنی نسبت به طبیعت خروج از اون ساختار طبیعی و اون نوع طبیعی خودش دارن. حالا یا در اصل شیعه یا در صفاتشه، کلن این عیوب ممکنه یک کسی مثلا فرض کنید که کسی نمیدونه اما شما خبر دارید که این فرض بفرمایید در پاش سوختگیه، در دستش مثلا یه معیبیه، اما خب لباس که میپوشه کسی نمیبینه، این در اصل خلقته. ممکن هم از در صفات باشه. طبیعتا اینجا اشاره بیشتر به اون صفات اخلاقی است، ولی فقط شامل اونها نمیشه. عیبها عیبهای اخلاقی هست که بعضا پنهانه. خیلی وقتا افرادی عیبهایی دارن که این عیبهای اخلاقی پنهانیست، مواردیش تو ضمیر ناخودآگاهشه یا اصلا آگاه هم هست نسبت به اونها. گاهی عیبهای خونوادگیست، یه برادری داره که بده، یه پسری داره بده، مثلا فرض کن فامیلی داره که این بده، یا حالا مثلا فرض کن 4 بار ازدواج کرده بوده، طلاق گرفته، زنش چی بوده. اینجور موارد هم عیبهای خانوادگیست که خود طرف مربوط بهش نیست، ولی انتصاب اعتباری در عالم اعتبار به او به هر حال این عیب رو متوجه او میکنه، و به همین سبب که این اعتباراً دارای یک همچین نسبتی هست، به همین سبب هم عیب بر او بار میشه. ولو فلواقع ربطی به شما نداره، حالا اگه مثلا فرض کن برادر کسی یک اشکالی داره و به شما چه ربطی داره، اما عرف این رو حمله بر فرد میکنه. به خاطر همینم وقتی او احتمالا عزتمند میشه شما خوشحال میشی، وقتی هم که دارای نقصان و مشکلی میشه شما از او متضرر میشی، حداقل از حیث آبرو و اعتبار. ولی خب از امور اعتباری است و از امورات اعتباری است که اثر برش عقلا بار میکنن. پس یکی از سلسله عیوب هم عیوب خانوادگی پنهانی است که خب حضرت میگن اونها مطالبه نباید بشه. ممکنه عیبهای مالی طرف داشته باشه، عیبهایی است که به هر حال در زندگی مالیشه، کسی نمیدونه، خبر نداره، اینا انواع دیگه که ممکنه انواع مختلفی به ذهن برسه که الان محل بحثمون است. اما اونش که ازش میشه استفاده کرد این که حضرت اشارهشون به عیوب پنهانه، از باب اطلب، یعنی طلب عیب میکنه، یعنی که انه جستجو میکنه. عیبی نیست که در مرعا و منظر باشه. حالا یه نفریست مثلا فرض کنید چشمش ایراد داره، یا اینکه فرض کنید موش ریخته، اینها عیوب ظاهری است، اینها محل بحث روایت ظاهرا نیست. نکته چهارم که نکته مهمی است، ببینید یه بحثی ما در از قدیم الایام داریم و اون این که در مقام مشورت میگن غیبت نداره. چرا؟ برای اینکه بعضی جاها نگفتن اضراره، چون میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. خب بعضی وقتا شما میبینید درسته این بند خدا رفیقتون رفیق شما هست، ولی عیب بسیار بدی داره که کسی هم نمیدونه و این داره با یه کسی وارد معامله میشه، فردا زندگی این بابا تباه میشه، یا ازدواج میکنه فردا اون دختر بیچاره میشه، زندگیش از بین میره. این در دوران بین محظوره اینه دیگه، وارد بحث تزاحم میشه. یعنی از طرفی ما نسبت به صلاح مردم به اندازه‌ای که توانمون باشه مسئولیت داریم، و از طرفی هم این که به هر حال آبروی یک فرد دیگری است که نسبت به حفظ او هم مسئولیت داریم. اینجا باید اهم و مهم کرد. حالا نکته حضرت نمیخوان بگن که حاکم هیچی اصلا بهش نگید، چون این که حالا جلوتر خواهیم رفت خلاف مصلحت حکومت اسلامی است. بعضی چیزها رو حتما باید با حاکم گفت، این حاکم باید خب مطلع بشه. اینکه شما بگید یه نفر هیچی از اصلا برن با حاکم هیچی نگن، هرچی شما میدونید، چه در مقام مشورت چه در مقام کتاب ساکن، استشارم نبوده که حالا بخواد طرف استشاره بکنه شما جواب او رو بدید. کتاب ساکن اگه طرف داره تصمیم میگیره یه نفری رو منسوب میکنه به یه جایی که خب این فردا میدونید که حالا یا آبرو خودشو میبره، یا آبرو حاکم میبره، یا آبرو جمهوری اسلامی میبره، یا آبرو اصلا مردم میبره، یا باعث ضرر میشه، اینجا شما نرید اون اطلاعاتی که نسبت به اون مسئله دارید و بگید. این حتما خلاف مبانی دینی است. اینجا یه معیاری وجود داره که فکر میکنم بسیار مهمه. در حاکم این معیار پررنگ‌تر میشه، در خود ما هم همینجوره. ولی نمیتونه انسان به خصوص تو دور زمانه ما نمیتونه، حالا به خصوص میگم باز کسانی که در یه مسندی هستند، حالا حاکم علل اطلاقش بالاتر، بقیه هم به اندازه خودشون پایین‌تر، از هیچی بی خبر بمونن. یعنی وقتی میان بهتون حرف میزنن شما بگی نه نه هر حرف نزن، هیچی نه، من اصلا ما همیچی نشنوم. خب یه وقت شما منشأ اثر نیستی هیچ وقت، یه وقت شما به هر حال میخوای حرف بزنی، فردا ازت میپرسن، سوال میکنن، منبر میری، یه نکته میگی، به اندازه ای بالاخره مردم رو میخواید در رابطه با مسائل صحبت بکنید. نمیتونه آدم که نسبت به این قضایا خودش رو در جهل نگه داره به خاطر اینکه بگه من میخوام هیچ عیبی از هیچ کسی نشنوم. الا ماشاءالله این الان هم که دیگه شبکه‌های مجازی هست، از صبح تا شب غرق در همین اخباری است که راجع به آدم‌های مختلف نقل میشه و گفته میشه و بیان میشه و اینا خیلی هاشم ممکنه واقعا هم غیبت هم باشه. خب از اگر تعریف غیبت رو گفتیم که ذکر که اخاک به ما یکرهو، حتما ناراحت میشه که شما اینا رو بیان میکنید. اینجا یه معیاری وجود داره، اون معیار چم همون معیار تزاهمه. واقعا ببینید این چیزی که حرفی بهتون میزنن فایده‌ای داره؟ این حالا مثلا میاد پیش شما میگه آقا خبر داری که مثلا فلان استاندار در مثلا فلان کار رو زنش مثلا چجور بوده، شما بتونی یا ندونی چه تأثیری تو زندگی داره. آدم هم میتونه تشخیص بده که این حس فضولیشه، چون معمولا هم آدم این چیزا خبراب یه تیفایی بیشتر یه تیفایی کمتر فعل جمله خوششون میاد، آقا فلان هنرپیشه طلاق گرفته، فلان این هم زنش چی شده، یه عکس جدید اومده از یه کسی در فلان جا در فلان مهمونی در اونجا. خب این چه ربطی داره که من بدونم؟ یعنی چه تأثیری در نوع تبلیغ من، حالا اگر حاکم هستم در حکومت من، در ارشاد من داره؟ اما واقعا اگه نه لازمه، شما اگر ندونی ممکنه اضرار بزرگی پدید بیاد. سختم است، ضابطش هم همینه که آدم وقتی که یک کسی لبوا میکنه ببینه این جنس این صحبتی که داره میشه یک صحبتی است که من اگر ندانم ممکنه به خودم یا به جامعه یا به حالا مسلمون ها ضرری وارد بشه، یا نه اگر اینم من ندونم، حالا مثلا عوض کن عباس آقا ورشکست شده، حالا چه دخلی در مسئله من داره؟ یا اینکه مثلا دیشب فلانی با زنش دعوا شده بوده و از این سن حالا مسائل ریز تا فلانی مثلا ورس کنه رفته زن دوم گرفته، اون یکی معامله کرده شکست خورده، اون یکی در فلان سفر بوده مثلا چکار کرده، الا ماشاءالله از این مواردی که هست. لذا معیارش رو باید اینو بهش توجه بکنیم و به خصوص در کسی که در مسند حکومت حالا یا در رأسش یا در بقیه موارد قرار میگیره براش مهمه. طبیعتاً هیچ کسی نمیگه که حاکم نباید عیوب رو بدونه، باید حتما بدونه، ولی در چه اندازه ای؟ اونهایی که واقعا دخالت در حکومت داره، یعنی ندانستن اونها حالا یا ضرر قطعی یا ضرر محتمل داره، اختلالی در سیستمش پدید میاره، نمیگم اختلال نظام هم پدید نمیاره، حالا بگیم اختلال نظام به عنوان اضراری میکنه، یعنی شما اگه ندونی ممکنه بر شما یک مشکلی پدید. اینم نکته بعدی. نکته پنجم این که همه کسایی که این عبارت رو ترجمه کردند او رو ترجمه کردن جستجوی عیب یا عیب جویی که همونه دیگه. پیر معروف فیض الاسلام که اصلا جور دیگه مردم داره گفته بر گفتن عیبهای مردم اصرار دارد، اون اصلا معنای دیگریست، معنای اطلبهم لعیوب ناس نیست، اما حالا ایشون اینجوری معنا کرده. اینا کن طلب عیب رو دقت کنید، طلب علم به عیب گرفتن، یعنی گفتن بگرده که ببینه عیب کجاست، در حالی که طلب عیب ممکنه شما به نوع دیگه ای معنا کنید، یعنی بگرده و ایجاد کنه، طلب بکنه، یعنی ایجاد عیب کنه. ما یه وقت دنبال مثلا میخواییم طلب میکنیم دانش رو، یعنی چی؟ میخواییم دانش رو به دست بیاریم، میگی طلب مال میکنید، یعنی میخواید مال به دست بیارید. طلب عیب کردن نه طلب علم به عیبه، طلب خود عیبه. اینجا ظهورش البته حالا خواهم گفت با توجه به ادامه ایم که حضرت بیان میکنن به همون عیب جویی است، یعنی علم به عیب، ولی دومی رو هم شامل میشه، یعنی شما اصلا دنبال کنی که مردم رو معیوب کنی، این یه پله بالاتره، اصلا تله بذاری. طرف بیچاره اصلا مشکلی نداره، شما یه کسی بذاری جلو راش که او با او ارتباط برقرار کنه که مثلا بیفته تو دام او که براش این اشکالی پیدا بشه. طلب عیب پس یه وقت به معنای طلب علم به عیبه، که ما عیب دیگران را بدانیم، یه وقت مثل طلب ماله، یعنی بریم عیب رو درست کنیم. عیب جویی نیست، تولید عیبه، یعنی همون جویی میشه، همون علم به عیب جویی نیست. معمولا علم رو وقتی عیب میگیم اون اولی به ذهن میرسه، ولی به مراتب بدتر از اون جاییست که شما بخواید مردم رو معیوب کنید، و این خیلی هم هستا، معمولا ریشه هایی در حسد داره، و اون وقت در حکومت و در اطرافیان حاکم این دومی اتفاقا موضوعیتش بیشتره، یعنی طرف رو برای این که مثلا فرض کنید چش و همچشمیه، میبینن نه آدم خیلی هم خوبیه، خیلی میگن آقا یه تلهی براش بذاریم، یه پروندهی براش درست کنیم، یه فرض کنید که مشکلهی براش درست کنیم که تو اون مشکل بیفته و مشکل پیدا بکنه، حالا چه اخلاقی چه مالی، اصلا عمدن یه نفر یا بفرستیم سراغش که از او قرض بگیره، بعد پولشو نده، بعد قرض بالا بیاره، بعد ربا بخوره، بعد کم بیاره، بعد مشکل پیدا کنه. پس طلب عیب دو معناست، یه معنا که همون معنای ظاهری اولیشه و گفتم همم همینو معنا کردن، اینه که دنبال عیب پنهان مردم، عیبی هست هیچی نمیدونه، من میگردم پیداش میکنم. اما دومیش اینه که من طلب بکنم عیب رو، به معنای این که برم عیب رو درست کنم، مثلا عیب ایجاد کنم، به کاری کنم که طرف دارای عیب بشه. این هم در ذهن دوستان باشه که اون وقت البته اگر گفتیم که اصطلاح اصولی بیان بکنیم، قدر جامعه بین اینا پیدا کردیم، میتونیم در این قدر جامعه به کار ببریم، و الا باید بگیم استعمال در اکثر از معنای واحده، یا اینکه بگیم نه در همون معنای متعارف، منتها وقتی او باشه این به طریق اولا فهم میشه، یعنی وقتی که کسی که به دنبال جستن عیب هست منفوره و باید ابعد و اشنع قرار بگیره، به طریق اولا کسی که داره ایجاد عیب میکنه باید ابعد و اشنع قرار بگیره.
جامعه ایجاد عیب نیست، روشن شده عیب
وجود داره، ببینید با روشن شدن، نه اصلا نوع اون که من دارم، اون که داریم میگیم
ضعف در مثلا امور داره، بابا این کار روشن کردیم چقدر ضعیف،
نه اصلا همه دارن ضعف، اما اصلا مثلا میخوام فرض کنید شما حالا مثلا روشن بزنم، طرف کور نیست، شما میزنی کورش میکنی، کوری نداره که، طرف عفت داره، شما میزنی عفتش رو از بین میبری، یعنی اون طرف مشکلی از این جهت نداشته، خودش براش امتحان سنگینی ایجاد کردن، یا حالا اصلا طرف مثلا مشکل مالی نداره، میرن کاری میکنن مشکل مالی پیدا بکنه، ببین طرف اصلا طمعی هم نکرده ها، میره کسی رو میفرستن سراغش که قرض بگیره مشکل پیدا کنه، یا اصلا مشکل خانوادگی نداره یه نفر رو میفرستن سراغش که ازدواج بکنه که پدر خانوادش رو براره، جنگ اعصاب تو خانوادش پدید بیاره، یا آدم رزمی رو میفرستن در ظاهر اصطلاح با اون خانواده ازدواج کنه، بعد طلاق بده، بعد عربده کشی کنه، آبروریزی کنه. یعنی اینا الزاماً هم جستن عیبی نیست، عیب و ایجاد کردن اصلا بسترش هم در او وجود نداره. خدا نداره همه بالاخره از این ضعف نیست، یعنی میخوام بگم تقدیریست که ممکنه پیش پای هر کسی پدید بیاد. خب این هم نکته بعدی. بعد حضرت میفرمایند فإن في الناس عيوبا، مردم همه عیوب دارن. عیوبا جمع نکره است داله بر تنویعه، یعنی نوعهای مختلف عیب، عیبهای متفاوت و به صورت عام استقراقی هم هست، نه اینکه همه عیبا در هر نفر از مردم هست، هر کدومشون یه عیبی دارن، همه عیبها در همه مردم هست، یعنی هر کی یه جورشه. الوالی احق من سترها، همه باید پنهان کنن و والی به سبب این که نوعی پدری داره احق برای این که پنهان کنه. احق بودنش هم به همین جهته که نوعی ولایت داره، نوعی به هر حال پدره، پدر چطور عیب رو میپوشونه، والی بیشتر باید بپوشونه. در کسانی که عیب را میپوشانند که ها میخوره به عیوب، والی احق به این که این رو پنهان بکنه. دقت هم بکنیم که ستر گاهی به اینه که شما به دیگران نگید، خودتون نگید، گایم به اینه که جلوگیری کنید از اینکه دیگران به دیگران بگن. این هم هر دوش سطره، یعنی یه وقت من خودم میدونم 10 تا عیب از شما نمیگم، این من ساترم. گاهی اوقات هم یه کاری میکنم که اصلا کسی به کسی عیب دیگری رو نگه. من میدونم شما میدونی میخوای عیب زیده به کار ببری، میام با شما صحبت میکنم، یا تهدیدت میکنم، یا تطمیعت میکنم، یا اصلا بسترش رو ازت میگیرم. ستار العیوب بودن خداوند از هر دو نوع شهان، یکی اینکه خودش منتشر نمیکنه، خیلی وقتا واقعا عیبهایی که ما داریم و یه عده میدونن و جلوی نشرش رو میگیره، یادش میبره، از این کاری میکنه طرف فراموش کنه. یه کسی عیب شما رو میدونه، از این کاری میکنه شما فراموش کنی. اون فردی که عیب شما رو میدونست اصلا یادش بره، اینم یه نوع ستاریته. پس ستر عیب به دو صورته و والی به دو صورت وظیفه داره ستر عیب کنه، یکی این که نه خودش بگه، دومم این که جلوگیری کنه از این که دیگران، حالا یا به او یا به دیگران بگن. به هر حال باید کاری بکنه جامعه به گونه‌ای بشه هر کی در سر عیبی از هر کی میرسه به دیگری بگه. بعد می‌فرمایند فلا تکشفن اما قاب انک منها، از اون چیزایی که منها من العیوب، از اون عیوبی که از تو پنهان شده اونا رو کشف نکن. خب اگه از من پنهان شده چگونه کشفش نکنم؟ یعنی تلاش برای یافتنش نکن، این نگرد بخوایی چیزایی پنهان شده دیگه، چرا اینقدر دنبال کشف بشی؟ عیب مردمه و این کشف این با یه پله بالاتره، هم برای خود هم برای دیگران. یعنی وظیفه ممکنه حاکم یه جایی هم داشته باشه خودش بدونه به همون جهتی که گفتم حالا حاکمه، ولی نباید این رو به دیگران نشر بده. بعد تعبیر مهم حضرت اینه فَإِنَّمَا عَلَيْكَ، یعنی وظیفه توست، عَلَيْكَ یعنی بر تو واجب است، تطهیر و ما ظهر لک، هر چی هم برای تو روشن شد اونا رو بشوی، پاک کن. حالا این تطهیر به دو معنا میتونه باشه. اگه در ادامه اون روال باشیم، یعنی اون چیزایی هم که احیانا معلوم شد حمله به صحت کن، یه شوری اونها رو بگو نه اون اب نداره، اون که نبوده، چی میدونه، ابداع احتمال کن. این یه معنای تطهیره. یعنی اون چیزایی هم که احیانا زهره و به ظاهرش عیبه، شما اونها رو بشوی، تطهیر کن تو ذهن جامعه، اونها رو بد نیار، بگو آقا اینجور نبوده، این آدم بدی نیست، اشتباه شده، یا مثلا فرض بفرمایی خطایی بوده، عیب نبوده، یا اصلا یه حمله به صحتی پیدا کن، یک سمعه بلحره بدش رو بگیر. این یه معنا. یه معنا ممکنه بگیم نه، حضرت میگن پنهان کار، اونایی که پنهانه رو سراغش نرو، تو به عنوان حاکم فقط وظیفه داری با عیوب ظاهر برخورد کنی. تطهیر اون وقت یعنی اجرای حدود، یعنی این که حالا یا اجرای حدود کن، یا نصیحت کن، یا صحبت کن، یا بالاخره تذیر کن. یعنی کنه اینجا طرف دوم عیوب رو میگه، میگه عیوب پنهان داریم که تو باید اونها رو ستر کنی، و عیوب آشکار داریم که اونها رو البته باید باش برخورد کنی. تطهیر رو معنی این که باید اون عیوب رو باش مقابله کنی، عیوب آشکار رو بغلش عبور نکن، چش نپوشون. هر دو معنا میشه گرفت. یکی تطهیر ماستر، یعنی حالا اگرم احیانا یه عیبی از مردم سر زد که ظاهر بود، اونها رو سعی کن از عیب بودن بندازی، یعنی بالاخره مردم بگو نه آقا اینم اینجور نبوده، اینجور نیست، آبروشو بخر به نوعی تعبیر خودمون. یکی هم اینکه نه، یعنی با عیوب ظاهره برخورد بکن. حالا عیوب ظاهر ممکنه اختلاس باشه، فساد باشه، ممکنه هم از عیوب شخصی باشه. والله يحكم على ما قاب عنك، این تعبیر والله اون معنای دوم رو پررنگ میکنه، یعنی تو وظیفت مقابله با عیوب ظاهر، خداوند با عیوب باطن برخورد میکنه. والله يحكم و حکم میکنه بر آن چیزهایی که از تو غایب است، از تو پنهان است. خب یه قصه معروفی هست تو تاریخ که این پنهانکاری ها که حضرت موسی هرچه دعا می کردند، حضرت به خدا گفت چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ خدای سبحان گفتش که در قوم تو یک نمام وجود داره، یه عیبجو وجود داره، خب اسمش رو بگو که ما حداقل اونو بیرون کنیم که دعامون مستجاب شه. خدا گفت من خودم دارم میگم نمامی بدم و خودم نمامی کنم، خودم بگم کیه؟ نه نمیگم. این به نوعی همینه دیگه، یعنی شما مراقب باش عیب جویی و عیب گفتن و پنهان ها، اون چیزی که در پنهان هست و الان نگم. بعد میفرماین فستر العورت مستطعت، لغت عورت یعنی کل شیء که ستره الانسان، هر چیزی که انسان او رو حیاءن او انفتن، انفم به معنای یعنی آرننگ، هر چیزی که انسان نمیخواد که او آرش میاد که دیگران ببینند، یا حیا داره که دیگران نبش، میگن عورت. که این تعبیر النساء عین و عوره به این معناست دیگه، یعنی این که زنها به هر حال مردها و قبائل و زوال غیره اینها از این که زنهاشون دیده بشن آر دارن، حیا دارن، خجالت میکشن. این هم میگه فستر العوره مستطعت، اگر میتونی هر چقدر که میتوانی عیب مردم رو، آر مردم رو، ننگ مردم رو بپوشون، هر چی بیشتر، خلاصه پرده بنداز روی مشکلات و روی عیوب مردم. چرا؟ اگه این کار رو بکنی یستر الله من کما تحب و ستره من رعیتک، این کار رو بکن خدام در ازاش میپوشاند از تو، یعنی برای تو در رابطه با تو اون چیزهایی که تو دوست داری که در مقابل مردم پنهان باشه، یعنی عیبایی که نمیخوای مردم بفهمن و اونا رو هم خدا میپوشونه. تو عیب مردم رو بپوشون، خدا هم عیب تو رو میپوشونه. خب البته لغت عورت به معنای سوءم هست که فتفقا سوءاتهما که تو قرآنه، سوءم لغت سوء میاد دیگه، یعنی بدی، دوباره اونم یعنی هرچه خوب نیست، دوباره به همین معناست، هر دوش معانی کناییه بر این مطلب. خب اینجا دو سه تا نکته داریم. نکته اول این که چرا باید عیوب مردم پنهان بمونه؟ اینا رو چرا؟ چرا ما نیاییم همه چی رو بیاریم رو؟ اصلا آقا ما چرا باید پنهان کنیم؟ من هرچی میدونم میگم، شما هرچی هم من میدونی برو بگو. علل متعددی داره، ممکنم هست بعضیش رو که اشاره میکنیم و علل دیگری هم از حیث علوم متعدد، حالا چه روانشناسی چه علوم اخلاقی، بررسی بکنیم. در نگاه دینی خب این مسئله اخلاقیه، به خاطر اینکه باعث رنج مردم میشه. یعنی شما اگر عیب مردم رو اعلان بکنی، خب به او رنج رسوندی، ایزا کردی. ایزا هم اخلاقا اشکال داره، شرعا هم خب ادله بسیار زیادی داریم که این کار حرامه. پس اصل علت اخلاقیش اینه که تحت مرنج و مرنجان که رنجاندن دیگرانه دیگه. به هر حال من اگه بیام کشف ستر شما رو بکنم، کشف عیب شما رو بکنم، اینو اعلان بکنم به همه، خب شما ناراحت میشه دیگه، چون فرض در اینه که این اون چیزیست که شما دوست نداری دیگران بدانند. پس این ایزاره، هم اخلاقا به حکم فرادینی اشکال داره، هم شرعا خب بسیار ادله داریم که این کار رو نکرد. اما آثار اجتماعی هم داره، حالا جدای از بحثای دینی، ببینید آرام آرام این به شکستن قبح عمل می انجامه. یعنی اگر یه چیزی همه ببینید همه این کارن، یواش یواش قبحش میشکنه. و این که شما اصلا یه چیزایی رو بهتره بگید اصلا این نیست، نه بابا اینجوری نبوده، حالا وای به حالی که یه آدم خیلی محترمی یه کاری کرده باشه. یعنی فردا صبح اگر مثلا فرض کنید یه مرجع تقلیدی معلوم بشه که فلان گناه رو کرده، بقیه مردم میگن آقا پس معلوم میشه که خیلی هم ایراد نداره. تو پرانتز عرض بکنم شاید بدترین گناهان این تصویر گناه باشه، اینو مراقب باشیم خودمون گرفتار این نشیم. یعنی گناه در چشممون کوچک نباشه، بگیم این مهمی خدا میبخشه، که چیز اصلا مهم نیست. این باعث عادی شدن گناه میشه، یعنی شما اصلا دیگه برات مهم نیست. گناه گناهه، کبیرش گناهه، صغیرش هم گناه، مرتکبم میشیم، هممون گناه مرتکب میشیم، ولی گناهو نگیم که آقا مهم نیست، که حالا اینا که اصلا چیز مهم نیست، خدا اینا رو میبخشه، اونو نباید انجام داد. پرانتزم بسته. گناهان اگر، حالا عیوب اگر در جامعه پیچید، آروم آروم عیب از عیب بودن میفته. یعنی خیلی از آن چیزهایی که امروز در دید ما عادی است، فقط به خاطر اینه که اینقدر شیوع پیدا کرده که شما میگه حالا اشکال نداره، خب اگه هست همه هستن دیگه، همه این کاره. یه مسئله معروفی دارن به نام پنجره شکسته، تو بحثای روانشناسی اجتماعی مطرح میکنن، میگن یک ساختمونی 4-5 روز که پنجره شکسته بود، یواش یواش همه میفهمن این ساختمون ساختمون مخروبه است، همه سنگ بهش میزنن، بعد آروم آروم کفترها میرن توش، خاک میگیره. یعنی شما اگه یک پنجره رو درست نکنید، آغاز فروپاشی این ساختمانه، باید بلافاصله اولین پنجره شکسته رو درست کرد. یه ماشین اگه چراغش شکست ولش بکنی به سر سال نرسیده داغونه، اما ما اولین چراغ شکست درستش بکنید روپا میمونه. اینه این که تکوینیه روانی انسان میره به سمت این که او رو خراب بکنه، دیگه براش مهم نیست. یک پنجره ساختمون که شکسته باشه، روز سوم دیگه بچه ها میفهمن که اینجا چیز مهمی نیست، معتادا میرن توش یه سنگی بهش میزنن و بمیره. اینجا همین جوره، وقتی یک ربحی اومد رو، یک عیبی رو شد، علن شد، آرام آرام جامعه میگه پس این قدام عیب نداره، خب پس معلومه همه این کارن، ما تعارف میکنیم، ما یواشکی این کارو میکنیم، بگه ایرادی بهش نیست، اشکالی بهش نیست. به عبارت هنجار زدائی از گناه به عیب میشه، یعنی این اصلا در ذهن جامعه دیگه قبحش و ناهنجاریش از بین میره. تو این مثلا فرض کنید بحثای هموسکسوالیتی که تو دنیا اینقدر عادی شده از همین بابه دیگه، اینقدر آرام آرام شده، این اومده رفته، این که میگن با بعدها رفاقت نکنید، چون آدم وقتی با آدم بد رفاقت میکنه او که همه چیش بد نیست که، دوتا خوبی هم داره، شما آرام آرام در چشمتون بدی او ارزشش رو از دست میدین، قدام حالا بدی نیست که. شما الان ممکنه تصورتون باشه با یک نفر مثلا فرض کنید که شرب خمر، برای کسی که شارب الخمر اگر رفاقت بکنید خیلی اصلا شارب الخمر آدم های وحشتناکی هست، بعد ببینید نه اتفاقا حالا این خیلی هم اتفاقا چیز دیگه هم خوبه، مثلا آدم اتفاقا حالا چطورست شارب الخمر برای آدم شیرینیه، خیلی هم گرده میکنه، خیلی هم آدم صادقیه، دروغ هم ممکن نگه، تو مالیش هم بد نیست، چون آدم ها که همه چیشون با هم بد نیست. این اشتباه میندازه انسان رو به چی که آدم یهو متوجه میشه میگه اصلا شرب خمر در دیده او صغیر شد، شرب خمر در دیده او اون ابهتش و اون گناه بودنش و اون عظمتش رو از دست. دومیش این که بالاخره وقتی شما این راجب شد عیوب مردم رو عبردید رو، سرمایه های اجتماعی ملت ها بمیره. بالاخره الان فرض کنید یه خطیب مهمیه، یه مداح مهمیه، یه خواننده مهمیه، یه ورزشکار مهمیه، اینا به نوعی بر مردم الگو هن دیگه. حالا اینا اومدید اینو خراب کردید، اونو خراب کردید، ای به اینو گفتید، ای به اونو گفتید، دیگه جواش جواش کسی به کسی نیست که اعتماد کنه. این حالت سرمایه زدائی از جامعه، اصلا جامعه از آدمهای خوب تهی میشه، همه میگن آقا پس اصلا این به درد نمیخوره. این اتفاقی که به نوعی ممکنه در بسیاری از جوامع افتاده باشه که از بس همه رو خراب میکنن، اون وقت میگن نه بس همه خرابن، بعد وقتی همه خراب شدن طرف امیدش رو اصلا به این جامعه از دست میده. یکی هم از عوامل دیگش این که وقتی شما برای حاکم ای برید در گوشش بگید این بده اون بده این بده، یعنی به نوعی شروط بذارید هی به حاکم بگید آقا نها کن این اشکال داره اون اشکال داره، این از نظر روانی حاکم رو دچار سوء ظن میکنه. و یه بحثای مفصلی دارن که معمولا کسایی که شنود میکنن خودشون بیشتر در دام شنود میفتند، آزار میبینند از کسانی که شنود میشوند، یعنی ضررش به حال اون کسی که گوشش میکنن نیست، به حال اینکه گوش میده است. و این رو بسیاری بحث کردن، حالا وقتمون نیست، فقط تیتروار میگم. اما نکته بعدی هم این که ببینیم حالا چرا اصلا مردم دنبال عیبجویی هست. اینا علل این بود که بگیم چرا عیبجویی نکنید، اما حالا از نظر روانی مردم چرا دنبال این هم که عیبجویی کنن؟ یکیش اینه که معمولا این کسایی که یه عیبی رو میگن خودشون گرفتار اون عیبه، دنبال شریک جرم تویده کردن. جوانا کنید اینایی که بیشتر موضع اتهام فسادن تا میرسن میگن همه خراب، همه شما خبر. این چون میخواد به نوعی در ذهن شما بگه آقا من فقط نیستم این اشکال بهم وارده، شروع میکنه اشکال رو توسعه دادن، شریک جرم بر خودش میتراشه. یکی از علل این کسایی که زیادی نرفو میزنن اونایی این که خودشون ایرادی دارن، میخوان بگن آقا من این ایراد تنها ندارم، همه همین ایراد دارن. نشده. یکی دیگه از عواملش اینه که فکر میکنن با خراب کردن دیگران خودشون بزرگ میشه. یعنی در یک رقابتی است، رقابت منزلت اجتماعی، حالا یا در نزد حاکم یا در افکار عمومی. حالا قدیما چیزی به اسم افکار عمومی خیلی نبوده، اما حالا به نوعی دیگری بوده. طرف حالا فهم کنه الان این مثلا فرض کنید منبری کارش گرفته، الان من کارم نگرفته، اگه بریم اونو خرابش بکنیم خب کار ما میگیره، اونو ول میکنن میان سراغ ما. یک رقابته، یعنی در حقیقت یک حسادته، چون نکنید حسادت فرع رقابته. شما هیچ وقت جمع حاضر به یه قهرمان وزن برداری حسادت نمی کنید، هیچ وقت، چون شما رقابتی ندارید. اما خدا نکنه یک کسی یه منبر بره تو ده شما که از شما بیشتر پا منبری داشته باشه، با اون رقابت میکنید. جایی که رقابت نباشه حسادت نیست، حسادت ما رقابت. هیچ انسانی در تاریخ به اینکه فیلها زیاد وزن بلند کردن حسادت نکرده، رقابت با اون نداره. شما با کشتیگیر اول که حسادت نمی کنی، کشتیگیره که با کشتیگیر حسادت میکنه، شما با آخوند حسادت میکنی، خیاط به خیاط حسادت میکنی، بنا به بنا حسادت، چون رقابت. اینجا جاهایی که رقابته معمولا برای اینکه اونو به کوبه من بیافتم جلو، بیشش اینه. اینو باید در خودش انسان مراقبت بکنه. و نکته سومش هم که البته گفتم عللش خیلی متعدد، حالا ما دو سه تاشو اشاره میکنیم، اینه که مع الاسف بعضا ارج میبینه. یعنی اگه آدم میگه یه عده هستن باری کلا تشویقش میکنن، یعنی ممکنه شما الان ربطی هم برات نداره که مثلا فرض کن فلان خواننده رو عیبش رو بیاری علن کنی بذاری رو، اما اینجا که میگن، میگن این چقدر خبر زیاد داره، آقا چقدر تو اطلاعاتت بالاست، یا احیانا حاکمی ممکنه به شما پولی بده، چیزی بده که شما بری بگردی و دفائن عیوب مردم و اسرارشون رو پیش او باز بکنه. اینا رو باید البته کمک میشه طمع دیگه، این ریشش برمیگرده به طمع. طمع چی؟ حالا یا طمع مال، یا طمع تشویق، یا طمع ترغیب و بزرگداشت در چشم مردم. ریشش به این برمیگرده که به هر حال انسان یا میخواد از خودش و از عیوبی که در چشم مردم داره دفاع کنه، یا حسد یا طمع. و این رو باید اگه میخواد کسی بیاد در خودش بمیراند که عیبجویی نکنه، و حاکم هم البته من حیث دستوری که امیرالمومنین دادن باید این مطلب رو مورد توجه قرار داشته باشه. چرا؟ چون گفتم علاوه بر این که حالا هم گناه و هم یک رذیله مهم اخلاقی است، باعث میشه که جامعه هم از سرمایه هاش تهی بشه، هم قبائح و عیوب در جامعه هنجار زدائی بشن، یعنی این که اصلا ناهنجار بشن، اصلا ناهنجاری ها یه هیچ اصلا عیب ها، ضعف ها، بدی ها از قبحشون تهی بشن، و بعد هم مردم نسبت به هم و نسبت به آیندهشون ناامید بشن و بدبین بشن. انشاءالله ادامش فردا.